بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع فرق زاله، هفتم بهمن ماه 1395، فردیس کرج، مسجد الزهرا، سلام الله علیها.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
عرض ادب احترام خدمت شما، از اینکه در خدمتتون هستیم خدا بزرگ شاکریم. اکوشو کلا ببندید، مدعی که نمیخوام بکنم، میخوام صحبت کنم راحت. خب موضوعی همونطور که مشخص بودن فرق زاله است و ویدیو پروژکتور هم نیست و طبعا ما باید بیشتر پخش میکنیم دیگه. مثلا این فرقه رو ببینید، این رفتارش، این چی بگیم؟ فکر میکنم آمریکا برای چه حمله نمیکنه؟ اگه نمیدونه چه خبره، تو هم میخواد آمار بگیری بود کل سیستم میریزه به هم. سیستم صوتی که کلا مشکل نظامه، تا خود ظهور حل نمیشه. از نشانه‌های قطعی ظهور یه چیزی که 5 تا یکم اضافه کنید درست شدن سیستم صوتی. خب چشم، من همون چیزی که باید صحبت بکنم تو همون زمینه سعی میکنم در واقع صحبت بکنم محضرشو. ببینید، ویژگی ادیان در این بوده که یک آقایی می اومده گفته آقا جان من از سمت خدا برای شما پیام دارم. اینا هم گفتن ایرادی نداره، منتها 20 نفر این شما میان مثلا هر روز، ما از کجا بدونیم شما پیامبری، پیام میبری، پیغام میبری، پیغمبر، پیغمبر، که این واژه فارسیه. یعنی قبل از اینکه ما حتی مسلمان باشیم الفاظ رو چی استفاده میکردیم؟ حتی الان ترکیه ها هم لفظ پیامبر میخوان استفاده کنن، یعنی ترکیه عثمانی لفظ پیغمبر فارسی رو استفاده میکنن، تو اون معدوده استفاده میشده. این باید اثبات میکرد که من پیامبرم. چطورش؟ از کجا منو شما پیامبری؟ معجزه میآورد، بعد یه کاری میکرد که مردم اثبات بشه این کار دست بشر نیست. این منطقی دو تا چهارتاست و این هر کسی ادای پیغمبری میکنه. میگه روز بابای رفت توی شهر ادای پیغمبری کرد، شاکی شدن گفتن میزن میکشیم تو. هفته پیش ادای خدایی کرد، گفتن برو پیکار. دفته پیش یه نفر اومد اینجا ادای پیغمبری کرد، زدیم چک و چلاقش کردیم، برو پیکار توی پرروی ادای خدایی میکنه. ما خوب کاری کردید، من اون نفرستاده بودم. تو پرو هم دیگه، فرق مرقام اینه هر روز. خب یک کسی مثل حضرت موسی علیه السلام 9 تا معجزه آشکار داره، دریا شکفته، عصا افتاده، اژدها شده. اونایی که خوشین این کاره بودن، سحره فرعون، جادوگرا، تنابا و چوبا رو انداختن، مار نشد، مار دیده شد. قرآن میفرماد سحر کرد چشمانشان را. شما اینطوری دیدید. برای اینکه مسئله حل بشه یه توضیح خیلی خوب میدم به درب این نکات. به من چون صبح تا شب با جوانا دارم سر کله میزنم، الحمدلله خیلی هم خوشحالم از این، منتها حوصله میخواد دیگه، جوان انرژی داره، پرشوره، پرسواله. تو صحبتم دارم صحبت میکنم جواب 10 تا شبهه دیگرم میدم. شما یه خودکاره رو میبینید، چجوری میبینید؟ یه نوری میخوره به این، میتابه به شبکیه و نبیه و قرنیه و این سیستمی که دارش چشم، تبدیل میشه به پالس های الکتریکی، میرسه سمت مغزتون. مغزتون این رو تعریف میکنه با عنوان چی؟ تصویر. اون پالس های الکتریکی از هر طریق دیگری تولید بشون شما یه چیزی میبینید. مثالی برای شما بزنم، چشما بسته است، شما خواب تشریف دارید، خودکار خواب میبینید. داری میبینی یا نمیبینی؟ میبینی. خودکار وجود دارد؟ خیر. به هر طریقی که بتوان این پالس ها رو به وجود آورد، میتوان در شما دیدن به وجود آورد. الان دارن کار میکنن روی یک سیستم و دستگاه ها، تو غرب دارن کار میکنن، من مقالاتش رو خوندم. از قضا زیر نظر پنتاگون هم داره انجام میشه، نظر ارتش امریکا داره انجام میشه که دستگاهی بسازن که شما بزنی رو سرت، اون پالس الکتریکی رو بفرستی تو مغزت و ببینی یه سری چیزا رو. منتها این خیلی سخته که اون پالس ها تصویر باشن، اون پالس ها صدا نباشن، اون پالس ها تصاویر هماهنگ باشن، یه چیز در هم نبینی. خیلی پیش. این خودش معجزه است که تو دقیقاً چیزی رو پالسشو میبینی که همونه. همین چی شد؟ اینو گربه نمیبینی، اینو قرمز نمیبینی، همینو میبینی. خیلی عجیبه، خودش معجزه. بعد یه کسی که جن میبینه، میره توی جمعی یکی جن میبینه بقیه نمیبینن. این اتفاق بعد کجا داره میفته؟ اگر یک اتفاق فیزیکی میبود نور میخورد باستا پیدم که همه ما میدیدیم. چرا یه نفر میبینه؟ این یک اتفاقی توی ذهن این آدم داره میفته. اینا در عالم خیال تصرف میکنن. هزار تا جادوگر جمع شدن جلوی حضرت موسی، موسی عصا رو انداخت و اون اول انداختن. مردم کلی مار دیدن، حضرت موسی عصا رو انداخت، چی شد؟ یه مار بزرگ شد. این چی کار کرد؟ رفت اونا رو خورد. قبلش اتفاقی افتاد، مردم که داشتن دیدن تنابا چوبات کن خورد شد مار، مار دیدن، اینا ساحر بودن دیگه. قرآن خیلی زیبا میفرماد اینا مار نشد، شما مار دیدید، سحر کردن چشمانشان را. یعنی یه چیزی رو یه چیز دیگه ببینی نمیشه سحر. سحر یعنی همین دیگه، یه چیزی رو ذاتش واقعیتشون نیست یه چیز دیگه ببینی. خب تو اینجام خوبه. عصا رو انداخت نه که اژدها شد، اژدها رفت مارا رو خورد، نه، عصا به محض اینکه افتاد مردم دیدن اونها دوباره چوبن. یعنی اون اژدها چی خورد؟ چوب و تناب خورد و مردم دیدن داره چوب و چی میبینه؟ چوب و تناب میخوره. اونا خودشون این کاره بودن، گفتن این سحر نیست، این واقعا اژدها شده. کوب کردن به سجده رفتن. اینا دیدن نه این واقعا اجده. حتی میگه یک ساحر پیری تو جمع نشسته بود، یه فردوسی پوری هم اونجا بود، گفت بگو برای من گزارش کن چی به چه، من چشام نمیبینه. گو این انداختن، حالا نوبت اونه، اون میندازه. بعد گزارش که کرد گفت به من بگو این اژدهایی که موسی علم کرده این داره قورت میده، گلوش هم باد میکنه اثر قورت. گفت آره، این اولین کسی بود که خوش انداخت پایین سجده رفت. گفت این خود اجازه. بعد اثبات شد آقا پیغمبری تو از حالا چی میخوای؟ این تو اینجا اگر آن پیامبر چیز غیر عقلانی بخواد، یعنی چیزی رو باید بخواد، خوب دقت کنید، که مبتنی بر چی باشه؟ عقل باشه و فطرت باشه. اگر مبتنی بر عقلانیت نباشه اومده میگه آدم باش دیگه، چی خواسته بنده خدا؟ مال مردم رو نخور، دزدی نکن، کسافتکاری نکن، زور نگو. حضرت عیسی اومده چی گاه کرده؟ همین رو خواست. پیامبر ما چی خواست؟ همه 124 زاد پیغمبر همین رو خواست. هیچ کدومش هم از خودشون مایه نخواستن، پول نخواستن. اولین حرفی هم که میزدن چی بود؟ ما اسألکم علیه من اجر. آقا من پول نمیخوام. تا میومد میگفتن خب خدا این چیزا که علکیه، این چی گیرش میاد؟ چی گیرش میاد؟ همون اول که میفهمن ما اسألکم علیه من اجر، نه پیامبر ما، بقیه پیامبرام نوح هم گفته بخون قرآن، ما پول نمیخوام. یه خدا عجب. نه واقعا قصدش چیه؟ خیره داری میری کنار جادی، این رفت داره میاد. من مارمزون قبل بعد از یه سحری نمازی که میخوندم را میفتدم بیام سمت دفتر. بعد دیگه چون بعدش میمدم تر را میفتاد و این سیستم قبلش سری خودم میرسوندم. تو را میمدم مثلا میدیم سربازا کله صبح بندگون خدا بایستدن با میسوندیم سوار شده تو یه مسیر میری دیگه. بعد بعضی هم میترسیدن چیزی گارد میگیره فایم سی کنم بس هوار شو. من میخواستم چیکار کنم؟ اون دارم میریم حالا یه خیریمونم مثلا، حالا خیر، حالا وظیفه همونه دیگه، کرایه که نمیخواستم ازش بگیرم که. بند خدا کوب میکرد وای میستاد. چون چرا؟ این چرا داره خوبی میکنه؟ نکنه میخوان خفتم کنن، نکنه فلا. بعد میخندم میگفتم آخه تو یه لقب و سرباز چی داری که من بخوام ازت بگیرم؟ میخندی بود آش خور بیا بشیم بریم دیگه. میشه استرامی افتاده میرفتیم. متوجه چی میگم؟ یعنی این که میگه چی گیرش میاد؟ یعنی اون خاص، اون چیزی که میخواد به تو ارائه بده، اون چیزی که تو فطرتت پیداش میکنی. ما هممون یه چی داریم به عنوان وجدان؟ گناه هم که میکنیم اون قلقلکش میشه، اذیت میشیم. ما هیچ کدوم گناه دوست نداریم، اراده ترک گناه همون ضعیفه، نمیتونیم ترک کنیم. یه میگه ای بابا دوباره. هیچ معتادی دوست نره بکشه، چون میبینه چه تأثیری میذاره روی نزدیکانه، شاید اذیت میشن. چرا؟ اراده ترک رو نداره. اگه خواهد یه چیز از خدا میخواد بخواد، خدا ارادم رو زیاد کن. با تمرین هم میشه ها، روش هایم داده. من 6 تا سخنرانی کردم با عنوان چگونه گناه نکنیم. اسمش چگونه گناه نکنیمه، اما اصلش اینه چگونه اراده من را تقویت کنیم که گناه نکنیم. اونو گوش کنید، بحث روانشناسی، قرآنی، روایی و تجربی. یعنی بحثی که عملی جواب داده. خیلی گفتن آقا ما فلان سخنیت رو گوش کردیم، فلان عادت بدمون رو گذاشتیم کنه، اصلا گناه هم نبوده، عادت بد بوده. آدم اصلا نمک، بعضی اصلا نمک زیاد میخوره، میدونه این ضرر داره، اما دیگه زهر مارش میشه اون غذا اگر بخواد چیکار بکنه؟ بدون نمک بخوره. پس میاد چیکار میکنه؟ میخواد بذاره کنار، نمیتونه. خب این تا اینجای ماجرا. دوم اینکه فطرت تو دوست داره، یعنی ته وجدانه ببینی چقدر خوبه به این نفر کمک کردن، چقدر خوبه به یکی خدمت کردن، اما عقلت هم همین رو میپسنده. من آدم میشناسم نه خدا قبول داره نه پیغمبر قبول داره، هیچ قبول نداره، اما بچه هاش بسیار هم حواسش اینه که بچه هاش درست بزرگ بشن. مارمزون با بچه هاش روزه میگرفت. من گفتم من نمیم تو چی؟ ما رو روشنمون کن. برای چی؟ میگفت دوست دارم بچه هام مکتبی مذهبی بار بیان. گفتم چرا؟ چون میگفت وقتی نگاه میکنم دورو برمو اینا سالم ترن. خیلی جالبه، میگم اصلا دینه رو قبول ندارم، اما به عنوان یک روش زیستن دوست دارم بچه‌م یاد بگیره. بچه‌م اگه روزه بگیره یاد میگیره که یه جاهای چیزایی که دوست داری و جلوش چیکار کن؟ وایستا. تشنت میشه؟ نخور. گشنت میشه؟ نخور. فردا هم یکی بهش سیگار تعارف کنه دوست داره میگه نه. قدرت نه گفتن یاد میگیره. اصلا میبینه اون تعالیم علاوه اینکه فطری چیه؟ عقلانی هم هست. الان در غرب کسی نمیگه کلیسا نرید. از قضا برخی از کشورهای اروپایی بابت کلیسا رفتن یارانه میدن. میدونستید؟ یعنی شما مسجد بری به پول میده. میگه چرا؟ میگه بیام دینو حاکم کنن. نه. میگه ما بررسی کردیم کسانی که کلیسا میروند خیلی کمتر خطاهای اجتماعی انجام میدهن. ما خدا را قبول نداریم، اما کلیسا مفید است برای حفظ امنیت در جامعه. شما خودت تو فرودگاه بارها شده مثلا آدم پیش میاد کاری برش میشه، خود بری سرویس بهداشتی چمدون نمیتونی دستشویی که، یا یه نگاهی میکنی دور و بر تو، این چمدون رو به کی میسپری؟ اولین نگاهت به چیه؟ همین ظاهر آدم ها. نگاه میکنیم یه خانمی با چادر نشسته، دو تا بچه کنارش، رو گرفته، یه چمدون میذاره جلوی. ببخشید میشه لحظه حواستون به این باشه من برم برگردم جایی؟ چی شد؟ میگه این دین مداره. دوربینم نباشه دوربینای خدا رو میبینه. یه بابایی من توی یکی از سخنم گفتم، برام تعریف میکنم، گفت شب بودنم داشته میرفته، بعد یه ماشین کنارش وای میسته، خود تو خیابون اصلی می‌خواد بشه تو کوچه ظاهرن، خود حالا فراموشم کردم اصل ماجراش چطور بود، قریب به مضمون این کلیتش. بعد میگه آقا گو اینجوری داری میری؟ گفتم بله فلان. گفتش که ما هیئت داشتم میدونم، پیرم مشکی تنم بود، محرمم بود، ریشا میخورد در اومده بود. میگه خانومی رو گفتش که میشه ایشونو ما تو همینجا میشین مشایعتش کنی تا فلان جا. میگفتم باشه. بعد میگفت خودش به من گفت، میگم من تو راه هزار تا فکر اومد سراغم، تو راه هزار تا فکر اومد. بعد میگه من بعدن دوباره این مرد رو دیدم، گفتم بردیم جلو در خونه‌ش و رفتیم خونه خودمون. میگه برگشت به من اینجوری کرد، گفتش که میدونی چرا به تو گفتم اینو ببری؟ چون دیدم پیرم مشکی امام حسین تنت. میگم خودشون هم خانواده مذهبی نبودن ها. اینکه میگه هزار تا فکر اومد تو سراغم به خاطر اون دختری که من مشایعتش کردم، اون تیپ خیلی زننده ای داشت. متوجه اید؟ میگه چون دیدم مشکی حسین ابن علی تنته، گفتم به این میشه اعتماد کرد. یعنی توی قبل ببین اون اصلا لایسیته این نیستش که میگم حکومت لایکه که دین نمیدونم فلان است. اون میگه من اصلا کاری ندارم خدا هست یا نیست، خدا تو کارهای ما دخالت نکنه. اگر یه جایی خدا بودنش باعث میشه ما بهتر حکومت کنیم باشه، اصلا یارانه بدیم برن چی؟ کلیسا، چون کلیسایی ها کمتر کن. مبتنی بر عقلانیت باید باشه، مبتنی بر معجزه اول، باید با فطرت سازگار باشه. این زبونی که همه جا میشناسن دیگه. اگر شما دینت برخلاف غریزه باشه، مورد چهارم، مردم پس میزنن. خدا تشنگی آفریده، این برم چه آفریده؟ آب. اگه در تو تشنگی بیاورین آب نباشه، من به خدا شک میکنم. میگم واقعا این منطقی نیست. بابت این نیاز پاسخش هم هست. یه نگاه لامارکی بوده، داروینیستا در واقع. لامارک نگاهشون چی بود؟ گفت زرافه گردنش دراز شد برای اینکه میخواست بالای برگون بالای درخت رو با خالق کاری ندارن. میگن دلیل چی؟ اینه. نه که خالق رو بگن وجود نداره، میگن ما با خالق کاری نداریم. اینه ندانم گران، میگن ما نمیگیم خدا هست یا خدا نیست، کاری باش نداریم اصلا، همونجا کار خودش بکنم، هم کار خودمون. خب این که من یا مثلا میدونید که این بحثا مطرح میشد دیگه، میگفتش که محیط تغییر به وجود میآورد در موجودات. اینو خیلی شنیدید. اما یه چیزی بود اینجا خیلی عجیب بود، این که به خاطر ادامه حیات من و نسل من، خوب دقت کنید، در ادامه حیات و نسل من یکی دیگه تغییر کنه، این که دیگه نمیشه که. برای ادامه نسل من خودم باید تغییر کنم، شرایط محیطی رو من چیکار کنه؟ اثر بذاره. پرنده هایی رو وقتی دیدن در جزایری در قاره آمریکا، میگفتن نگاه کن این نو فنج چون منقارش قوی بوده، نوکش قوی بوده، میتونسته دونه های اینجا رو بشکنه، برای همین اینجا روش پیدا کرده. فنج هایی که منقارشون ضعیف بوده روش پیدا نکردن، چون دونه هایی که تو این درخت و این جزیره است چیه؟ سفته. اینا روش یعنی چی؟ یعنی محیط باعث میشه که این چه مدلی تغییر کنه. خب اینو گوش کنید. خب بله، این فرضاً قبول میکنم، اما نکته سر اینجاست، این نمیشه که برای تکامل من یکی دیگه تغییر کنه. برای تکامل من تغییر میکنم، چون دیگه هیچ چیز به من اون بس نیست. توی داستان جفت ها خدا اینو گذاشته، تو قرآن هم میگه. یه ببین دقت کنید، ما میگیم شش جفت آفریدیم ما نسلمون، ما مردها بدون وجود زنها ادامه پیدا نمیکنه و برعکس. و دقیقاً جوری آفریده شدیم که اون نیمه گم شده مرده، همه جوره، هم جسمی هم روحی، همه جوری این تکامل شکل میگیره. نمیشه که برای ادامه نسل ما مردا زنها تغییر بکنن و برای اونها چی؟ مردا تغییر. اونها برای خودشون میتونن خودشون تغییر بکنن. خب اینا کدایی که خدا میگذاره. همیشه هم عده‌ای بودن که بیان سوء استفاده کنن، تحریف کنن، توی بازار دین دکون دستگاه خودشون رو بزنن. اما اگر مبتنی با این چیزایی که مثالی عرض کردم سازگار نباشه، میتونه 10 سال، 20 سال، 100 سال دوام بیاره، اما ماندگار نیست. مثالی من برای شما بزنم، یک دین ضد غریزه مثل چی؟ مسیحیت. مسیحیت کاتولیک ضد غریزه است. اصل بر ازدواج نکردنه. عیسی ازدواج نکرده، شما ازدواج نکنید، میل جنسی هم شیطانی. های شیطانی خدا واسه چه آفریده؟ این چیز خداییه؟ ببین نه با عقل جوره، نه با اون نیاز غریزی. همه جای دنیا مردم غریزه رو میفهمن عزیز من. تو اینجا تشنت بشه آمریکا میتونه بره آب بخوری، جواد اونجا هم میتونه باشه، یا طرف چه میدونم عاشق دختری شده تو آفریقا شاید بشه. طرف میبینید اون سفیدپوستا شمال اروپا که خیلی هم بورن، میبینی مثلا از یه زن سیاه‌پوست اصلا خوششون میاد. پاسخ به غریزه شه دیگه، نمیشه که پاسخ. یا مثلا جنیسم در هند، اینا ازدواج مشکل دار میدونن، اصل بر ازدواج نکرده، به خاطر همینم نموندن، به شدت جمعیتشون چی شده؟ رو به افول رفته، از بین رفته، خودشون نابود کرده. این میشه که تو دل غرب یه کسی مثل نیچه میاد شروع کنه فوش دادن به مسیحیت. نیچه میگه بزرگان فلسفه غرب اصلا تحول به وجود آورده. نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیش بینی کرده، میگه با این روش دینداری مسیحی ما یقینا همین جنگه. چرا؟ چون میگه خدا در وجود ما یه حسی گذاشته به اسم غضب. این باید کجا باشه؟ نه زیاد زیادش خوبه، نه کمه کمش اشتباه. کی کجا؟ اونجا که عقل میگه غضب وقتی زیاد باشه آدم کارهای عجیب غریب میکنه، میگن متحورانه. تحور به دو چشم نوشته میشه، میگه عجب کله خری ها، یه کارهایی میکنه اون دیگه عقل بگی نیست. یا هم این که کلن غضب رو میذاره کنار، یه آدم بزدل میشه. یعنی هم بزدلی، بزن تخت سرش صداش هم در نمیاد، پخش کنی ترسیده. حالت درست چی بود؟ نه این مثبته مثبته، نه این منفیه منفیه، کجا؟ رو صفر، تعادل، بالانس بالانس. این زیر نظر عقل. اینجا اسمش میشه چی؟ شجاعت. آدم شجاع کسی که جای در میره. شما بچه رو میری داره میسمت دیگه مار کلهشو بگیر بکن، بچه هرچی میری میخوره دیگه، کله مار رو بگیر بکن تو حلقش، میگی باری کله شجاعت رو نگاه کن، این به باباش رفته. خب میگی بگی بچه هست نمیفهمه. چرا میگی بچه شجاعه؟ میگی بچه هست چی؟ نمیفهمه. یا مثلا چی؟ بچه آدمی که چه بچه دیگه بچه گفتیم آدمی که مثلا از سایش هم میترسه، این همون قوه غضب داره چی شده؟ سرکوب شده. این باید همیشه تعادل باشه. امام تو چهل حدیثی داستان جالبی رو نقل میکنه، میگه عارفی بود، منم قریب به مضمون میگم، یه عارفی بود اومد کنار رودخونه، گفتش که رودخونه طغیان کرده بود، رودخونه بزرگ عرب میگه دریا، اون دریا طغیان کرده بود، موج میزد. گفت داداش چند میری ما رو بریم اونور آب؟ گفت دیوانه ایم الان بریم خب غرق میشیم. گفت حالت عادی چند میری؟ گفت مثلا 10 درهم مثلا. گفت بیایم 20 درهم و بگیم ما رو ببرم اون، این یکم بالا پایین کرد، 30 تاش کن بریم، 30 تا بشیم بریم. سوارش کرد و میصرفه دیگه. رسیدن ور موج میزد این ور اونور پرت میشد، رسیدن اون طرف گفت خب داداش، گفت بیادش، گفت برگرد. گفت چی؟ گفت برم گرد و 30 تا دیگه بهت میدم. برگشت اونجا 60 تا بهش داد و بعد گفت تو خلی، داستان تو چیه؟ برای چی میشه ما رو هم میخواستی به کشتن بدی؟ گفت ببین من اهل درس و بحثم، از هیجانات و غضب چیم به دورم، هیجانم داشت به سمت منفی میرفت، میخواستم دوباره چی بشم؟ ریست بشم. اگر جوون داد و بیداد نکنه، نچرخه، فریاد نزنه، چی میشه؟ یه جا دیگه میزنه بیرون، پرخاشگر میشه، بی خود گیر میده به یه نفر، میخواد اون هیجاناتو چیکار کنه؟ تخلیه کنه. من خودم شهر بازی رفتم، ترنم سوار شد با ماسک، داد میزدم آباد یارو ما رو شناخت، تو رایفی؟ گفتم اینجا. گفتم درس و بحثی خورده زیاد شده بود، بعد کمی ریست میشدیم. همینه الان، همین خیلی از این مسئولینی که الان به جوانا گیر میدن، تخی نکن تخی نکن، خودشون چهار تا سیگارت میندازی، اینا آر پی جی میزدن. غیر اینه زمان جنگ داشته چیکار میکرده؟ تفریحشون شوخی با نارنجک. تو تخلیه شدی. اگر برای جامعه، برای این دین، ببین چقدر منطقی داره حرف میزنه، ببین چقدر اهل بیت میور سوار اسب شو بتاس تو اصلا تخلیه بشی چه بدوی بعد ورزش حوازی داشته باشی بعد ریست بشی. یه دوستی برام تعریف کرد تو جلسه هم هست من دیدمش قیافش شد اومد موضوع همینه میگفت ما داشتیم خونه داداشمون رو پس میدادیم صاحب خونه نمیگم کی بوده اونش خیلی جالب تر میشه آخر بعد میگه که اومد یه گیر داد اینجا چرا میخ زدی اونجا چرا فلان میگفت خیلی گیر داد دیگه ما هم دیگه گرفتیم زدیمش اینو همونجا یه خوشگل زدیمش و بعد گفتیم شکایت کن به درگم یه آدم میشی که بفهمه آقا یه میخ زدیم دیگه تابلو رو با چی بچسبونم به دیوار خب بعد میگه گفتونش میگه بعد از اون زنگ زد به داداشم گفته بود دستتون درد نکنه چی شده گفت اصلا حالم خوب شده بعد از زوری کتنگ خورده و ریست شده بود هیجانات دوباره اومده آره حالش خوب میشه این باید وسط باشه زیادی شد چی تحور بعضی از خارجی ها دید چیکار میکنن کو خوشون پرد میکنن میرن لبه یه برج الان که تلگرام تیلیباش زیاد میاد لبه یه برج میاد دیوونه شده دیگه این اضافی داره چرا این کارو میکنه چون هر بار رفته اون کارو کرده آدرنالین تو خونش ترشح شده به آدرنالین اعتیاد پیدا کرده برای همین دلش برای آدرنالین تنگ میشه میره دوباره اون کارا رو میکنه بعد چون عادی میشه هر بار بعد این کارو چیکار کنه وحشتناکتر حتی انجام بده مثل معتادی که هر بار بعد مصرفشو بیشتر کنه بیشتر بشه حال بده یعنی نمیدونن چه بلایی داره سرشو میاد بعد تو روایت ما 1400 سال پیش نه خب یه چیز دیگه داریم شهوت شهوت بده والله بد بود بعد خیر خدا رو بگیری اگه شهوت زیاد بشه که آمپر بالان خب اون میشه شره اسمش یه جوری مینی شره خب این خطرناکه بعد از اینو دوری کرد میاره اینا دیگه اینا مریضن یه چیز دیگه هم داریم منفیه خمودی خمودی سیب زمینی بی خاصیت هیچ اینم آقا اینم باید به دکتر هر دو حالت درستش چیه عفت آدم عفیف میل جنسی داره یعنی کسی که تشنش میشه منتها نمیره تو جوب آب بخوره تو یخچال آب برمیداره آب معدنی میخوره یعنی هر چی درست ببین پس چی شد این وسط عقله اینا که زیر نظر عقل بیان بالانسن این طرف اون طرف بشن خراب کاری میکنه ولی تو 100 سال برو نماز بخون قوه غضب تو رو حالت ریست قرار ندی حالت وسط بال ریست نکنی بالانس نکنی دینداری نکردی خراب کاری کردی مسیحیت کلن سیستمش رو منفی ها بود میگفت میل جنسی یخ نداریم داداش غضب هم هیچی زدن تو گوشت بعد این برم بگیری خودم با آدم عاقلی هم چه بگیرم یکی دیگه هم میزنه ایرادی نداره چه سیستمیه یه جاهایی توی جامعه میبینی کلن جامعه میل پیدا کرده به سمت چی زیاده یه چیزی میبینی یکی میاد میگه آقای خود چیه کمش کن تو جاده نگاه کن تو جاده نشستی یهو حواست پرت میبینی بغلسی دست میندازه فرمون چیکار میکنه میگیره میاد چیکار میکنی چون داری میری اینور حالا یه سوال این که این فرمون میده اینور برای چیه برای بالانس کردن وسط جاده بودن آیا درسته کلا همیشه با این فرمون بریم رازی من میری بیرون بعضی‌ها میگن حضرت عیسی اومد گفت اگه زدن تو گوشت این ورم بگی بس که قبلش بنی اسرائیل فقط افتاد تو کارو بکش بکش گو خیلی غضب شما زد بالای خود کمش کنید دو تحریفه هیچ پیغمبر هم چه حرفی رو نمیزنه سه این حرفو حضرت مسیح به عموم مردم نزده به حواریونش زده که میخوان امر تبلیغ رو انجام بدن منظورش هم این بوده که تو این امر باید چی باشی؟ صبور باشی قرار کتک بخوری ما این نه باید تأمین بدی به کل مردم کل تاره مسیحیت میگو ازدواج نه چی هم؟ این آره میل جنسی هم نه خب چی شد؟ اینقدر این ورور کم نگرش یا ترکید خشونت بیش از حد چی شد چی؟ جنگ جهانی اولو دوم اینه که کسی مثل نینچه استادانه پیش بینی میکنه و فوش میده به مسیحیت میگه خیلی احمقانه است که جلوی میل این چه خدایی نمیفهمیدم چه چیزی برای ما آفریده بعد تو میگه سرکوبش کن و دقیقا در مورد مسائل جنسی هم چی شد ترکید قرب دیگه رسی به شرح به کسافت کاری که اینم درست است حالت وسط عفیف عفت داره میبینید دین باید مبتنی با عقل و غریزه و فطرت و و و اینایی که گفتم باشه، وگرنه دوام نمیاره. خود نیچه میدونه دیگه، تو کتاب آنتیکرایستش، آنتیکرایست یعنی ضد مسیح، انقدر مسیحیت بدش میاد برای چی فکر اروپا بیدین شد؟ اروپا عجب خدا بگم چیکار کنین تعبیر، اروپا بیدین نشد، اروپا بی مسیحیت شد، چون مسیحیت دین نبود، چون هیچ وقت خدا نگفته بود این کار رو کن، بود اصلا تحریف به وجود اومده بود. فهمیدین خیلی نکته ظریفی بود. نیچه جالبه در همین کتاب آنتیکرایستش اعراب مسلمان رو میستاید، میگه من خیلی حال میکنم با این عربا که شمشیر دستشون میگیرن، چون قدرت رو نشون میدن، شما قدرت رو سرکوب کردید. نیچه دنبال ابرمرده دیگه، تو کتابش میگه ابرمرد ابرمرد، منطقه دوچار اشتباه میشه. برخی میگن نیچه اون نقدایی که داشته به دین نداشته، به چی داشته؟ به مسیحیت. برخی میگن نه، نیچه دوچار اشتباه شده، فکر کرده چون مسیحیت این خطا رو داره همه دینا هم چیه همینجور. اما یه نکاتی داریم، مثلا اینکه اسلام رو اینجور میسته، میگه شما باید روی در خاک بنهید در مقابل اسلام. به کشیشاشون میگه، میگه آنقدر کثیف و پلشت بودید که وقتی اسپانیا را از مسلمانان پس گرفتید حمام‌ها را هم خراب کردید، چون نجس بودید و نمیخواستید خودتان را بشید. ببین چطور حرف میزنه، حمله میکنه به مسیح. چرا مسیح دوام نیاورد؟ چون مبتنی بر آیا مسیحیت درستش هم این بوده؟ نه، از اولین نبوده، حضرت عیسی بنده خدا حرفا رو نمیزده، ساختن، گفتن بچه خدا چی ساخته شد. حالا یه دی بعدها اومدن گفتن نه خب این تو مسیحیت اشتباه بوده، مثل مارتین لوتر، بعد این کارو کنیم، این دیگه مسیحیت نیست، این برداشت چیه؟ یه دین جدیدیه که تو ساختی، پیغمبرم بگی نیست. همین الان مثلا یه نفر میتونه بهت پیدا کنه بگه خب اسلام اینش خوبه، مسیحیت اینش خوبه، فلان، این یه چیزی که تو ساختی، پیغمبرم نیست، مثلا معجزه ام بگید نمیتونی بیاری، بعد این دین نیست، این که تو ساختیه، تو ساختی، من فردا اینجوری باشه. تجربه هم نشون داده چون اینا اون ته علمو ندارن، کار چی میشه؟ خراب میشه، بعد چند وقت میگن اه گن زدن، چون الهی نیست دیگه. مثلا مارکسیسم، ایده مارکسیسم 80 سال دنیا رو با این ایده پیش بردن، با کمونیسم پیش بردن، بعد 80 سال بودن اشتباه کرد. آقا کلی آدم زندگی کردن برای مبنا مردن، بدبخت ها سعادت اونا عاقبت اونا چی میشه؟
هیچ، همین
فرقه اینه که میاد. آیا فرقه ها کلن باطل محضن؟ نه، هیچ چیز باطل محض رو کره زمین اصلا نداریم، خود شیطون هم نمیتونه با باطل محض شما رو گم کنه، همیشه یه بخش از حق و باطل رو همون چه میکنم؟ قاطی میکنم، همیشه حق و باطل رو هم قاطی میکنم. آقا میری تو این شهر بازی ها یه پولی میده اینجوری میچرخه، یه چیزی برمیداری. اگه میشد همه اینا رو برداشت، چون باید دکونش رو تعطیل میکن، درست یا نه؟ آیا کسی هم بوده برداره؟
بله،
اما بیشتر
بر نداشتن شده که اون تونسته ادامه حیات بده دیگه، نون در بیاره. امیرالمومنین میفهمه شیطان یه مشت از حق میگیره، یه مشت از باطل میگیره، فیمزو جان با هم که قاطی میکنه تو گیج میشی. همیشه حق و باطل، مثلا پینوکیو درسته نفهم بود، خب اما گربه نر روبا مکر باطل محض میگفتن، حق و باطل با هم قاطی میکردن، میگفتن این سکه هاتو بده بکاریم درخت سکه در بیاد. این که چیزی رو بکاری درخت بشه زیاد بشه، یعنی یه سیب بکاری درخت بشه مثلا 100 تا سیب بده، این حقه. باطلش کجاست؟ این که سکه کاشتنی نی. اگه به پینوکیو هم تو میرفتی میگفت این سکه رو بده، من دور سرم اینجوری اینجوری بشه خونه بشه 100 تا، تو برو بکاره، چون چیزی نداریم اصلا، مثلا ریشش هم نیستش. منتها پینوکیو بعد از 80 قسمت آدم شد، بعضی هستن آدم نمیشه، یه ساعت احمد به پینوکیو چوب آدم شد، بعضی ها آدم نمیشن.
فرقه ویژگیش اینه دیگه، یعنی حق و باطل با هم قاطی میکنه. توی این کرج اصلا استان البرز استان فرقه هاست،
کلا بخوای مثلا بررسی کنی فرقه، مثلا لازم نیست بری مثلا برای بررسی فلان فرقه بروی به دسفول، از اون طرف بروی مثلا به مشهد، از اون طرف بروی بازار، بیا کرج دادش اینو خودش من دورت. خب چرا دلیلشه؟ یک، به خاطر اینکه یه ایران کوچیکه، همه هست مهاجر پذیره اون اومده هم. دو، کلان شهره، شهر کوچیک، آدم غریبه دو بار بیاد ببینین کیه، ملت زنگ زن 110 چی میاد میره، همسایه هوا همو دارن. آقا دید دو نفرن همسایه مان، اما آشغالاشون خیلی زیاده ها، اومدن ریختن یه دری از اون ور داره خونه تیمیه، چیت آمارای اینا گرفتن، آشغالاش اینقدر نباید انقدر تولید آشغال داشته باشن. وقتی کلان شهر شد مثل تهران میشه بیدر و پیکر، کی رفت کی اومد، آپارتمان اشوادی هیچ کیشو نمیشه، شماره کارت زده آقا بریز شارجو، آمه کی تو خب آقا بریز شارجو اسمس بده. میگه یه سال مدیر ساختمان اصلا ندیدیش، خدا نکنه مثلا اتفاق بیفته، یه زلزله بشه، یه اتفاق بیفته، نمیدونه الان اینا که اومدن تو دزدن، ننه بابای همسایه همونن اومدن، بچهشون سالمه سالم نیست، چیکار کنیم؟ چه خواهی بسن؟ یکی از دلایلی که این اتفاقاتی که حادثه‌ای به وجود میاد تلویزیون سریع اعلام نمیکنه از ندونستن نیستش که، از این تو میدونی اونا نمیدونن، زلزله بم اتفاق افتاد جا فرمانداری داشته، اداره اطلاعات داشته، سپاه بوده، نیروی انتظامی بوده، اونم آدم بودن. بعد اولی ما شبکه خبر، من یادم اون سال داشتم نگاه میکردم، گفت آقا در بم 6 نفر کشته شدن، یه زلزله اومده 6 نفر، چرا نمیگه خبر داره؟ برای اینکه همونطور که خیلی اکثریت مردم خوبن، دوستان برن کمک کنن مثلا این ماجرا آتش نشان ها، ما نهید کمک آقا راه بستید. خب آره یه دیمین اونجا دزدی، آره دیگه، نه نداریم دوست تو مملکتو، خب جوک تعریف کنی یه واقعیتو، آره اونجا بوده دیگه، بوده تو همون بم یارو گرفتندن داره دست رو قطع میکنه که حس وقت نداشت انگشتر در بیاره. خب این از شهرهای دیگه طرف خودش رو رسونده بود اونجا به دیده چی به مثلا ما اومدیم کمک، بعد چه میدونی این فامیلشونه شاید، بعد اصلا تو شیر تو شیر کی میره نگاه کن تو کی، متوجه شدی؟ زمانی میگن که امنیت چی بشه، نیروی انتظامی نظامی برسن امنیت. حالا پلاسکو این اتفاق افتاده، کلی گاوصندوق اونجاست، آقا ساختمون ریخته تو کشوی میزش دخلش بوده پولش بوده، میز که آهن یهو جمع که نشده که، یارو رسید دخل و با که پولا رو برداشت برد، آقا دست و چک یارو برداشت برد، مهرش رو برداشت برد، غیر اینه ما نمیزنیم همچین حرف احساسی واسه خودمون میزنیم، نه باید اونجا بررسی بشه چک بشه تو کی با کجا کار داری، تو صاحب کدوم مغازه، بگو ببینم شماره کارت ملی تو ببینم، عکس تو چک کنم، هویتت مسجل بشه برای من، بعد اینجا نداداش همه اینا رو ما در میاریم میبریم یه جای، اونجا برو بگیر، سنگ رو سنگ بند نمیشه که. من نمیدونم چیز تزایی از اون مردم خوش میاد، اینا فکر نمیکنن این ایده ها، الحمدلله کشور ایده هاست مملکت ما، همه نظر میدن، همه تو تاکسی جوکاشم در اومده دیگه، این بحث تاکسی ها و این یکی تخصصش تحولات منطقه است، یکی تخصصش اقتصاد تاکسی ها میشه، یا آقا اشتباه سوار شدی من رو سوریه کار نمیکنم، اون یکی خب یه وضعی شده دیگه، من آقا با در بیام آورد، خب یه بعضی موقع برام سوال شده میگه خود چه این رفتار انجام دادن مسئولین چرا، بعد زنگ زدم پرسیدم، وقتی جواب بهم داده گفتم نه خدا وکیل منم بودم همین کارو کردم. یه چیزی باید درک بشه فهم بشه، آقا چرا 5-6 روز طول کشیده، خب میخوای همینجوری بولدوزر بزنن همینجوری یلخی در بیارن یه چیزی بشکنه اونجا، بعد 100 تا صاحب پیدا کنه، یکی بیاد بگه آقا این پیکری که این زیر درمان، جنازه که این زیر درمان، این سالم بوده، شما زدی با بیل نصفش کردی، ما میشه دیگه، فردا طرف نمیگه همچه حرفی بزنه، باید با دقت برداشته بشه. خب همه اینا کلی مطلب، آقا نه اینا یواشکی اومدن با هلیکوپتر چیزایی رو بردن، میگه بیا داداش کنار شبکه خبر پخش زنده ببین، ببین خیلی سخته، من بهتون میگم مملکت داری خیلی، شما میگم خانواده خودتو نمیتونی مدیریت کنی، یا بابا توش مونده تو رو درست میکنه، اون یکی دعوا میکنه، یکی میگیره، اون یکی در میره، اون یکی با پول تو جیب فلان، 80 میلیون پروفسور رو بخوای شما همه اینا رو همه هم صاحب نظر بخوای اینا رو کنه، خیلی سخته، ما ایرانی ها خیلی سختیم،
جدی میگم، مثلا تو ژاپن یه نفر فرمان میده، یه نفر مدیر، 200 نفر انجام میدن. تو مملکت ما 200 تا مدیر سر یه نفر تو اینو انجام میده. مثلا میگفت، گفت یه بچه خارجی اومد، میگم چه تو مملکت شما کار پیش نمیره؟ گفتم چرا؟ میگفت برای اینکه ایده زیاد دارید. واقعا شما وقتی رانندگی اصلا بلد نیستی، کنار یه راننده میشینی نمیترسی. وقتی رانندگی بلدی میترسی. چرا؟ چون تو نظر تو اینه که الان اینو رد میشه. بینی رد نشد. به نظرم اینو از این ور میریم، از اون ور رد شد. میترس. بعضی که کلاژ و ترمز هم میگیرن زیر پا. این بغلای هول میدن اینطور اینطور. خب عزیز من، دینداری اصول داره، مبنا داره. فهم داره. پیامبر ما معجزات دارد. یعنی معجزاتی که پیامبران قبل داشتن. من تو یه نکته میخوام بگم. معجزات بنی اسرائیلی معجزاتی است که شوک به وجود میآورد. یهوی دریا شکافتش. یهوی عصا اژدها بشه. کوک میکنن. میبینی؟ قورباغه از آسمون بباره یهوی. معجزات حضرت موسی انجام داده. الان یه نفر میاد میگه من یهودی ام. میگم چرا یهودی؟ میگه دین حضرت موسی است. میگم کی گفته موسی پیغمبر بوده که صاحب دین باشه؟ من میگم یکی از همین فرقه ها بوده. میگه نه. بعد چی جوابم بده؟ بگه با عقل و منطق سازگاره، با شرع سازگاره، با فطرت سازگاره، با غریزه سازگاره، ها؟ همینا میگه. بعد یه معجزه هم داشت. میگم من حرفی ندارم، بسم الله. معجزه حضرت موسی رو الان برد و بیا، من همین الان ایمان میارم. میگم برو حضرت موسی رو برد و بیا برام یه اعصاب بنداز اجرا بشه. یه چوب کبریت بیفته کرم بشه، بس اعصاب اجرا نخواست. خب من ایمان میارم. نه که خود نه که معجزه رو بخوام تمسخر کنی، نه. میگم تو یه بگم چیکار انجام بده، من ایمان بیارم. میگه خب میتونه این کارو بکنه؟ نه. میخوام مسیحی بشم. حضرت عیسی برد و بیار یه رو آب راه بره برام. ما یه مرده زنده کنه. ما شوهرممون 10 سال مرده، مطمئنیم هم هستیم مرده زیر خاک پوست. اینو در میاد تو قبر من مخلصه. میتونه؟ نه. برای همین دقت بفهم، پیامبر ما با اینش معجزه شق القمر داره. اقترب الصعاب شق القمر. ماه نصف کرد. چرا چششون؟ بعد برگشتن چی گفتن؟ گفتن سحره. خودشون گفتن ببین معجزه رو اینا تعیین کردن. پیامبر گفت چیکار کنم؟ گفت معجزه بگو. چه جور معجزه؟ مثلا ماه نصف کن. ماه نصف کرد، چرا چش اینا؟ گفت سحره، تو چشمای ما رو سحر کردی. ببین اینا میتونه درست باشه. میتونه چی باشه؟ درست باشه. ماه اون بالا، ما یه لحظه چشممون سحر کردیم، دو تیکه دیگه. ها؟ بعد گفت آها، گفت وای میستیم اینجا یه نفره که از بیابون داره میاد، ببینیم اونم دیده یا نه. وای استادن یک ساعت. ابو جهل خیلی جونور بود. این ابو جهل، این ابو جهل گفت یک شبایی. بعد یک ساعت دیدن یک داره میدو، میگه آقا اینجا چی نشد؟ به خدا من یه چرا، به خدا هم که لازم، به اوبل، به اوبل قسم من یه چی تو آسمون دم الان بگم بگید این دیوانه شده. گفت چی؟ گفت ماه نیست شد، دوباره چسبید به هم. بعد پیامبر فرمود که خب حالا چی؟ این که اینجا نبود من چشه شده. گفت نه، تو سحرت فراگیره. ببین یکی نخواد بپذیره. منم الان نمیتونم برم پیامبر بردارم بیارم برای چیکار بکنه؟ مانس کنه. پس اینجا به چی رجوع میکنیم؟ عقلانیت، منطق. برای همینم پیامبر ما تو ارائه دینش از معجزات مبنای ما، اصلا هیچ وقت ما برای اثبات دینمون به معجزات اشاره نمیکنه، به عقلانیت اشاره میکنه. میگیم دینمون عقلانیست. این مهمترین چیزه. و الا تو این فرقه ها بسیاری از این اتفاقات اساسا مبنای عقلانی نداره. که تو همین کرج هم گفتم خیلی زیاده. من پرونده‌ای بوده که تو کرج فرقه بوده، بعد حالا مثلا نیروی انتظامی گرفتهش، یه نهاد دیگه اینو دستگیر کرده، بعدن من در جریان پرونده قرار گرفتم. فیلم دادگاهشو دیدم، فیلم بازجوییشو دیدم، بخشی از پرونده‌شو خوندم. به عنوان مشاور اومدم پیشم گفتن تو فرقه کار کردی، بگو این چیه؟ من استخدام هیچ جا نیستم، آزادم. من تو دانشگاه هم هیئت علمی جایی نیستم و نمیپذیرمم. دوست دارم آزاد بشم، مثلا همین الان اراده کنم میتونم 6 نوت خونه بخوام، چند تا سخنرانی جلسه رو باید کنسل کنم. اما اندازه 500 تا کارمند داریم کار میکنیم، صبح تا شب میریم بار جلسه کنم. منظورم چیه میخوام بگم؟ یعنی ملزم نیستم. گفتن آقا تو مثلا تو این زمینه دانشی، نیمچه دانشی داری، بیا بگو مثلا چی. بعضی اینا واقعا درد آوره، خدا شکر.
اصلا حال منو خراب میکنه، اتفاقات عجیب غریب و فلانی در همین شهر شما افتاده. همین فردیس باز ویژه است توی فرقه گرایی انواع. بله، یکی از همین فرقه بهایت مثلا. بهایت 200 سال نی به وجود اومده. ببینید وقتی تو دین میگن بدعت به وجود نیارید، ببین تو مثلا توی مسئله دینی میگن حالا اینجوری حالا به کجا برمیخوره. مامانا خیلی اینجوری هست، مثلا بچه نماز میخونه میگه نمیدونم 3 رکعت کنم یا 4 رکعت کنم چیکار کنم، آره قبول درسته باشه برو فلان. خب شاید هم قبول کنه خدا، خدا هر همون راه میده. بس بر سر اینه که توی که اینجوری شروعش میکنی دیگه میشه فتح بابی، میشه یه چی، میشه جمعش کرد. درست شد؟ یک فرقه در تشیع، یک نگاهی به وجود اومد که در زمان غیبت امام زمان میتوان با امام زمان ارتباط داشت. خب این تو اینجاش که میتوان ارتباط داشت، بعضی انقدر پاک شو خوب شو امام زمان میاد به سر میزنه. امام زمان خطاب به یک نفر از همین بزرگان میفهمه که میگه اگه یه روز ما رو نبینید چی میشه؟ این میگه میمیرم. میگه برای همین هر روز به سر میزنیم، چون میدونیم میمیری، انقدر پاک این آدم. مگه وجه اشتراکم بین این کسایی که تشرف داشتن خدمت حضرت رسیدن، دیدم چه وجه اشتراکی داشتن، این بود خدمت به خلق و حق و ناس عجیب غریب رعایت میکردن، عجیب غریب رعایت میکردن. خوب دقیقا حالا بر جانه داد میزنه آقا رایفی. بعد اینو دقت، این خیلی وجه اشتراک. خب اینی که ما بیایم بگیم نه همیشه یک نفری هست ما میدونیم کیه، این ارتباط داره، این غلط. هیچ کسی قبل از صحیح آسمانی ادعای رویت بکنه کذابه. علمای ما هم اونا که دیدن اینجوری نبوده که داد بزنن بگن، حاشیه کتابش نوشته بعد از مرگش دیدن این ارتباط داشته ها. خب اینطور بوده، یا وصیت نامش نوشته اینطور، نه که بیاد مثلا بره بالا آقا ما دیروز خدمت حضرت بودیم جای شما خالی، اینطور سفارش فرمودن. خب اینا دقت بکنیم دیگه. این آدما دو نفر بودن، یکی سید کاظم رشتی بود و یکم احسایی یا احسایی میگن، دارن درستش احسایی. بعد اینا مدعی بر این شدن، یک نظریه آوردن که همیشه یک نفر هست که میتوان به او رجوع کرد. این دره، درو باز کن اون طرف امام زمانه، بابه. این نظریه تا اینجا شیخی است، نظر رکن رابع، به این رکن رابع رجوع کن. اما اینا میمیرن، یکی از شاگردای اینا این انحراف فلان انقدره، بری جلوتر چه میشه؟ بکن یه گلوله رو تو شلیک میکنی یه میلیمتر دستت بلرزه، صد متر دیگه یه میلیمتر نیست، خیلی با از هدف فاصله دار میخوره. بعدی که زمان میگذره نیه چکا میکنه؟ علی محمد بابه، یکی از حروف حیه، یه از همون 18 نفره، میاد میگه آقا من بابم بعد از شیخ احمد احسایی. بعد این بعدش باز میشن دو شاخه، یکی یحیی صبح ازل که فرقه ازلیه رو میسازه، یکی دیگه میرزا حسین علی نوری کجوری که بهائیه رو میسازه به بهائیت. اینا جالبه، داداشن با هم دیگه فوشایی به هم دادن، میگفت تو دروغ میگی، میگفت تو دروغ میگی، میگفت نذار دهنمو باز بکنم عمه در مورد چیا گفته ها. اینا ثبت شده، خیلی هم دنبالن این کتابا رو جمع بکنن، اما الحمدلله چیه هست و خدمت شما عرض کنم کتابا داره اسکن گرفته میشه، خوب هم هست که در قالب سیدی اصلا بیرون داده بشه ببینن مردم. فراوانه، فراوان. ما خودمون رو عرض میکنم یه کتابی حالا داره چاپ میشه میاد بیرون به عنوان شیخیه، که اصلا این آغاز انحراف داره میاد بیرون، حالا اونو میتونید تهیه بکنید. خب مفصل گفتش این از کجا آمدن، نقش روسا اون موقع تو ساخته با هم روس و انگلیس با هم رقابت میکردن، اما سر به وجود بودن فرقه با هم دوست بودن، چون فرقه یعنی تفرقه، یعنی جدایی، جدایی یعنی این که دیگه مرجع تقلید اینجا فتوا بده یهوی همه قلیون نمیشکنن که انگلیس بدبخشه. این میگه شرمنده، من آدم خوبی هم، من ملزم نیستم به حرفش گوش بدم. فهمید چی شو؟ این فرقه فرقه کردن، اینا استاد این کارا، تفرقه بینداز. از قدیم مثلا شعار انگلیسه، خود اروپا هم میدونن، اروپایی هم میگن این انگلیسی خیلی پدر سوختن، بقیه اروپا فرانسوی میگن انگلیسی خیلی پدر سوختن. اینقدر بدشون هست شما برید فرانسه خیلی عجیبه، نمیتونید با مردم ارتباط برقرار کنید چون کمتر کسی انگلیسی بلده، سو انگلیسی یاد نمیگیرن، اینقدر بدشون میاد. خب این تا اینجا، بعد اینو با هم دعواشو میشه، دو تا شاخه میشن و بعدها ازلی از بین میره که آثارش مونده خیلی کم، مثلا میگم از بین رفته، آره منسوخ میگم، بهایی زنده میمانند و ادعای خود باب، اول ادعای باب بودن میکنه، من امام زمان میبینم، من ادعا رؤیت میکنه، بعد ادعا میکنه که خود امام زمانه، بعد ادعا میکنه پیغمبره، بعد کسی هم جلوش بگیره دیگه، شیر تو شیر بوده زمان قاجار، تا خدایی میره بالا، میگه خدا، میارنش باش مباحثه میکنن علما تو مسجد، کم میاره، میگه باشه من اشتباه کردم، دستخطش تو کتابخونه مجلس، تنها خدایی که دستخط نمیشه که من اشتباه کردم، من خدا نیستم، همین خب امضا کرده، امضا اثر انگشت به قولی گذاشته هست الان اینا، خب اینا پر رویشونه. بعد اینکه ازلی یحیی صبح ازل و میز حسین علی نوری اینا که من برادرن، دو تا فرقه اینا خودشون ممنون فوش، چی تو خدا پیغمبری هست چون من فوش میدید، ما دو تا پیغمبر ندیم ما در بیافتن. خب بعد این منجر به بهائیت میشه، مورد توجه استعمار قرار میگیره، جاشون الان کجاست؟ وسط اسرائیل، رو به اسرائیل نماز میخونه، مثلا دو ساخت. ببین از درون شیعه به وجود اومد، این انحراف یه خورده، انقدر یه خورده که آروم آروم زیاد میشه که الان کسی دیگه نمیگه مثلا بهائیت جزی از چیه؟ تشیعه، مثلا ضد دینه، بهائیت دین نیست، بهائیت کالته، بر مبنای تعاریفی که خود غربیا دارن با اینا میگن کالت، یک نوعی از یه نوع مرام، یه نوع فرقه است. تو کشورهای غربی هم کالت ها اجازه فعالیت رسمی ندارن، بعد بدونن تو کی، بعضی میگن آقا اینا آزاد نیستن، معلومه آزاد نمیذارن که چیکار کنه، فاتح مملکتو بخونه. ببین یهودی ها میگفتن ما توی کشور زندگی میکنیم، خوب دقت کنید، نکته خیلی خوبیه اینا، جواب بلد باشید، اینجا مزخرفات میگن جوابشون بدید. خب یهودی‌ها تو اروپا زندگی میکردن، یهودی‌ها میگن که باید مدل خودشون زندگی کنن، خیلی هم رو دینشون مقیدن، اون ارتدوکساشون. بعد مثلا این بود که قوانین اون کشور این بود که آقا شما مثلا شنبه بعد برید سر کار، اینا شنبه بعد چیکار کنن؟ تعطیل کنن دیگه. اینا میگفتن نه، چون در مقابل قانون اون کشور می ایستادن، خب این باعث میشد از سمت اون کشور اینا بگن آقا بالاخره ما یه تو یا تو این کشور داره زندگی میکنی یا قانون ما رو چیه، بعد قبول کنه باشه برو بیرون، ما نمیشه که تو بیرون، من میخوام قانون خودم اینجا باشه. درست شد، یک جنبشی در اینا به وجود اومد تحت عنوان جنبش هاسکالا. اینا میگفتن ما تو هر کشور که باشیم مراسم دینی و سر جای خودش، اما تو مسائل قانونی اون کشور بعد چی باشیم؟ تابع باشیم. یعنی یه دهشون پذیرفتن، یه دهم چی نپذیرفتن، فقط تنش، دعوا، جنگ و جدال بود در جامعه بودن. متوجه شده؟ یا میگه نمیتونی برو چی؟ بیرون. این بهائیت این نیستش که تو کشور ما زندگی میکنه مثلا تابع قانون ما باشه، تابع قوانین، نه، فرمانش از بیت العدل میگیره. تو نمیتونی فرمان از بیت العدل بگی در حالی که جاسوسی شما اثبات شده، در حالی که سالها پدر مردم در مدرک کتابای بزرگان شما دم دسته که چه چیزهای خواستید، فعلا نمیتونی میگه اصلا اینا دارن تو عقایدش. من سخنرانی کردم در دانشگاه آزاد یزد، تو اینترنت هست، من سخنرانی بهایت دانشگاه آزاد یزد، اونجا ما صفحه صفحه کتابو میگم، میگم فلان تو این اخیرا هم گفتم دیگه، اینا باید اسکن بشه همش، باید روی اینترنت قرار بگیره. تو اگه میگم این عکس صفحه کتاب، برو مستند حرف بزن. بعد خدمت شما عرض بشم این تبدیل بشه به شبکه جاسوسی. اینا تو عقایدشون دارن میگه ما فعلا کمی نمیتونیم کنیم، اگر زیاد شدیم کسایی که ضد ما همه رو باید قلقم کنیم. یعنی با وهابیت هیچ فرقی ندارن، تکفیر میکنه، یعنی میگه فعلا زورمون نمیرسه. همیشه سه تا رکنه بهائیت، اینتلیجنس سرویس، لوژهای فراماسونری، این سه تا کنار هم دیگه پدر این مملکت رو تو 200 سال گذشته در آورد. همیشه شما برید نگاه کنید، برید ارتباطات علی محمد بابو با
بنیاد اقتصادی یهودیای ساسان ببینید که همین علی محمد با بر اینا تریاک مالی میکرد. اینا از ایران تریاک میخریدن، شیرش میکردن، زیر آفتاب روز 17 سال زیر آفتاب میشستن روی تخت سنگ با کاردایک اینو، بعد اینا رو میبردن هند، بعد اونو از اونجا میبردن چین، میدادن اونجا چینی ها میکشیدن. چینی ها نداشتن تریاک، میکشیدن اونو تا خوب چیزیه، اما نمیدونم کجا داره میاد. بعد چینی ها که شاخ میشدن واسه شون، کشتی ها دیر میرفت اونجا، ملت همه خمار. به انگلیس، آره تو هنگ کنگ به انگلیس باج میدادن، به انگلیس باج میدادن، فهمیدی؟ یا تو همین مملکت خودمون تریاک به مردم، بعد سوخت تریاک رو میخریدن. سوخت تریاک به درد نمیخورد، باعث میشه چی بشه؟ بکشن دیگه، بکشن که سوختش رو تحویل بدن. ببین سیاست اینجوری، شما زمانی که میخواستن اینا گردو وارد بکنن، اولین کاری که کردن 10 سال قبل از این کار، این خیلی جالبه، اومدم من پدر بزرگ خودم برام تعریف کردم، گفت من یادمه پسرم، من یادمه، میگفت آدمای رو افتادن تو ایران جهودا، من گفتن جهودا الوار گردو میخریدن، چوب گردو، گفت قیمتشون 4-5 برابر قیمته، میگفت همه ملت زدن گردو رو انداختن، چوبشو فروختن، میگفت فروختن، بعد 10 سال گردو اسرائیلی اومد. نه قبلش بسترها رو از بین میبرن. بعد این فرقه کارایی داره، ببین همزمانی که وهابیت تو سنی‌ها شکل میگیره، بهائیت هم تو چی؟ شیعه ها شکل میگیره. این خطرناکه. برای چی؟ برای اینکه بندازتون به جون احمقا، انداخته دیگه. این دوتا رو اخراجشون کردن. خدا بیامرز امیر کبیرون. نظرتون چیه؟ خدا بیامرز امیر کبیرون. خدا پدرتون رو بیامرز. صلی الله علیه محمد. کی علی محمد بابا اعدام کرد؟ امیر کبیر. میدونست، گفت این، گفت این، این کار این انگلیس هاست، میشناخت اینا رو، و این کار کار ایناست، چون امیر کبیر میدونست اونا چه کار. مگه چند ساله فکر میکنید صدر اعظم بوده وزیر بوده؟ خیلی، 3-4 سال همچی چیزیه. خب در تو، یعنی که بخواه کار بکنه سریدن خطرناکه، نسخهشو پیچیدن، فهمیده بود یکی از برنامه‌شون چیه؟ فرقه سازی. ما دیگه باید درگیر انگلیسی‌ها نمی‌شدیم، دیگه باید درگیر کی می‌شدیم؟ خودمون. الان درگیر ما کی؟ ما تو سوره درگیر کیم؟ با یه وهابی داریم می‌جنگیم، با مسلمان داریم می‌جنگیم. آقا کاریش هم نداشتی، اون کارت داره. چرا؟ چون براش اینجوری ساخته که این سوژه بهش رفتن توئه. ما سوژه بهش رفتنشی. در بدن دوموری که ما بکشه بره بهش. یه زامبی درست کردن دیگه. یه روبا درست کردن کوکش کنه ولش کنه ما رو بکش. خب مجبور خودم دفاع کنم. انتخاب بین بد و بدتر ها، متوجه اید؟ ما میدونیم، شما دقت بکنید هرچین تکفیری علیه ما تونتر میشن، رهبری نسبت به اسرائیل تونتر میشه. میگه من که میدونم شو کار شماست، من که میدونم تو این پشت این ماجره، چرا اینا با تو کار ندارن؟ ها؟ عبارت های اسرائیل حرامزاده، سگ هار، اصلا چیزهای عجب غریب. برای چی؟ میگه میگم ادبیاتی داره نسبت به اسرائیل تونتر میشه. میگم تو اینا رو انداختی جلو، من دستای بوکسر رو نمیبینم، من اون مغزی که داره فرمان میده این دستا بیان. ما الان داریم با دستای بوکسر رو میجنگیم دیگه، هی انرژیمونو داره میگیره، خسته میشیم. 1000 تا شهید دادیم تو سوریه. خب حزب الله لبنان تو جنگ با اسرائیل 48 تا شهید داد تو 33 روزه. آمار شهداش در جنگ با این تکفیری ها بالای 1000ه. چقدر نمیشه گفت. این عدد به قولی محرمانه است. خب منم خودم درست حساب نمیدونم، فکر نکنید مثلا خبر دارم. نه. اما بالای 1000ه. یعنی چی؟ یعنی موفق شده. انرژی با چی گرفته شده؟ این اثر فرقه است. میاد هر کس از مادرش قهر میکرد، آقا تو چجور بقیم رو چه حسابی، چه حرفی، چه مبنایی، چه عقلانیتی. بسیاری از احکام دین بوده بعد از 1400 سال این غربی ها دارن اجراش میکنن. الان شما میدونید دیگه شفافیت اموال دارایی ها در غرب قانونه، یعنی هر مسئولی باید اموالش چکار کنه؟ اعلام کنه، نه برای قوه قضاییشون، که برای مردم حقوقش باید مشخص باشه. که این داستان فیش حقوقی و از این ور ملک نجومی، از اون ور چی پیش
نیاد. میدونید که این فرمایش حضرت امیره. امیران وقت اومد فرمود من حاکم. فرزند ابی طالب رو ببینید با این لباس و با این اسب اومد، باید با همینم بره. یعنی چی؟ شفافیت اموال داره موقع آمدن، شفافیت اموال داره موقع رفتن. که مردم تا مقایسه کنم، یعنی خب شما نماینده مجلس عزیز من، ما اینقدر حقوق داشتی، داراشتتم این بوده، خب اینقدر خورد و خوراکت میذاریم، این به این جمع زده بشه، فرزن با این پولت هم رفتی کار اقتصادی هم جدا کردی که باید بگی، میدونه دیگه. پس نماینده مجلس نشو، میخوای کار اقتصادی برو بکن، نماینده مجلس نشو. بعد الان چرا ببخشید یهو شده اینقدر؟ نه کجا اومده؟ کت جادویی داری؟ بده ما استفاده کنیم اگه داری. بعد بفهم شما مسئول جمهوری اسلامی بودی، اما اول از تخم سر در آوردی مسئول شدی. آره اون موقع اول انقلاب جوان ها مسئول می شدن، برخلاف که الان کاری نیستن. غیر اینه فهمده لشکر می شد با 20 سال سن. الان چی؟ الان خیلی جالبه. خب جوان باید کار کنه دیگه، جوان میتونه کار کنه، جوان ایده داره، جوان آرمان خواهه، جوان خسته نمیشه، جوان 20 تا جلسه رو میتونه بره. خب پیر مرد باید بشینه مشورت بده، بگه ببین پسرم از تجربه استفاده کن. تو معمولا چیزمو برعکسه، پیرا کار میکنه، جوانا مشاوره میدن، مشاورین جوان. شنیدید؟ خیلی جالبه. بابا ما میبینی بابا بزرگی مثلا 70 سالش شده، یه موقع است خب یه بحث مثلا نظارتیه، تجربه طرف از استفاده شون ایرادی نره، تو میخوای کار اجرایی انجام بدی، یعنی بود و این ور اونور وزیری چه. خب بابا تو الان مثلا دیوار بری با نواد بازی بکنی، تو میای با ملت ور میری، ملت هم میرن با نواد بازی میکنن، میریزه به هم دیگه چیه، و قرکنه و دبه میشه. خب آخه این چیه سیستمیه؟ این غلطه. بعد از 1400 سال رسیده با سیستمی که امیران اون موقع میفهمد. حضرت امیر مشارکت عمومی، امروز میگه بحث دستگاه قضایی اونجا میبینی چرا جرم پایینه؟ برای کسی جیگر نداره جرم انجام بده. چرا؟ چون مشارکت عمومی و نظارت عمومی است. به پی به پیغمبر من بیتونه نهج البلاغه نشون بدم. حضرت میفهمه جز اسرار نظامی هیچ چیزی نباید شما پنهان کنم. یعنی چی؟ یعنی مردم رو مشارکت بده در امر. الان این تحت در قلب چیزی تحت عنوان اوپن دیتا، یعنی چی؟ یعنی اینکه اطلاعات داده ها باید در اختیار مردم قرار بگیره. در فرانسه این قانون اجرا شد، بیمارستان ها ملزم شدن تعداد مریض قلب، بیمارستان قلب که میگرفتن بهشون رجوع میکردن، نوع عملی که روشون انجام میشد و نتیجه رو تو سایتشون قرار دادن. همین این باعث شد کیفیت جراحی های قلب بدون یک قرون پول خرج کردن دولت، فقط بیمارستان ملزم کرد وزارت بهداشتشون که چیکار کنید اینو تو بدن، باعث شد 48% بهبود پیدا کنه. ببین چرا مردم میدن اوه این بیمارستان رو 100 تا عمل قلب داشته 60 تا شفتن به زهرا دیگه مریضشون نمیبرد اونجا. بعد این با کاهش چی مواجه میشد مریض؟ این مدیر بیمارستان به فکر میافتاد، میرفت دکتر خوبا رو میآورد. این چه دکتر بعدا بعد میرفتن پی کارشون یا میرفتن سوادشون چیکار کنن؟ با جون مردم بازی نه. ببین یک قانون درست رفتی دورتو زدی 1400 سال رسیده به اون چی که علی ابن ابی طالب. وای به ما اون روزی که اونوری ها در عمل به خود حضرت فرمود در عمل به اسلام از شما پیشی بگیرن. خب همین الان دارین انجام میشه، کسی جیگر نمی کنه خب. آقا قانون نکن، قانون تصمیم کردن اگر شما بیای یک خطایی رو، یک اتفاق بدی رو که باعث شد که دولت ضرر کنه بیای گزارش بدی، 20% مال خودت. خیلی خوبه، یعنی برو یه دزدی 1 میلیاردی پیدا کن، 200 میلیون پول بگیر، اونا هم نمیفهمن تو کی، من که خودت بخوای. شرکت هایی رو تأسیس کرده دولت، شما به اون شرکت رو رجوع میکنی، میگه آقا من دزدی پیدا کرد تو اداره خودمونه، متوجه شدن داره رشوه میگیره. خب میگه کجاست؟ میگه این آدم اینطوری اینطوری چقده؟ میگه به واسطه این کار داره این پروژه مثلا مزایده داره اینجوری میشه، 1 میلیارد تومان داره دولت ضرر میکنه، حکومت داره ضرر میکنه، بیت المال مال مردم داره ضرر میکنه، و بوله باباشون که نیستش که بیت المال. بعد دولت میگه باش این 200 میلیون تومان مالش، پدر اونم در میره. بعد می دیگه اون 1 میلیارده که برمیگرده برای دولت هم درآمدزایی داره. ببین چرا؟ چون جریمه مالی هم چیه؟ چقدر خوب، هم اون یارو جریمه میشه، هم این پول میگیره، هم مردم ترغیب میشن که چی؟ اومدن این قانون رو حتی بهترش کردن. گفتن اگه بیام یه کاری کنیم خود خلافکاران بیان لو بدن، نه آدم خوبا. خود دمت گرم، چیکار میخوام؟ گفت اگه خودت هم قاطی همین خلافکاری، تو همون پروژه دزدی هستی، اگه بیای بگی برخوردی که باهات میشه جدا، جایزت هم جدا بهت میدیم. یارو میگه خب من الان اینجا 10% به اینا میخوام بدن. گفتن 100 میلیون بهت میدم، اما خوششون 2 میلیارد میدوزن. من اینا رو منم لو بدم 20% 400 میلیون گیرم میاد. اون میخرم کار نکنم. 6 ماه میخوام برم زندان. 6 ماه بری زندان 400 میلیون ماهی چقدر خوبه؟ آقا ما میریم لو میدیم. اینی که دارم بهت میگم فیلمش هست. اومده جلوی شبکه تلویزیونی وایساده میگه امروز روز بزرگی است در مبارزه با فساد در امریکا. دوزا بالا رو تعریف میکنه. ببین چی میرن میگر، ببین با آزمون و خطا، با آزمون و خطا بالا پایین کردن داره میرسه. یا مثلا جریمه توی اسلام چجوریه نگاه کن. میگه زن پیغمبری؟ میگه بله. میگه دو برابر جریمه داری. برای چی؟ میگه آخه زن پیغمبری. خب برای چی؟ یه تو الگویی، تو الگویی، تو خطا بکنی خطای آدم عادی
نیست.
میگن لابد زن پیغمبری چیزا پیغمبر شنیده بوده دیگه، بقیه هم میان چیکار میکنن انجام میدن. الان برادران اهل سنت ما میگن آقا حدیث داریم مثلا فلان همسر پیامبر این کارو انجام بده، اینا هم انجام میدن. خب برای همین خدا اونجا چیکار میکنه؟ سخت میگیره. الان در فنلاند جریمه ها به اندازه ثروت افراده. یعنی شما مثلا اگه من کمربند نبندم این رایفی پور بعد هیچی نداره 20 تومن. خب اما رئیس شرکت نوکیا باشی 10,000 دلار. چرا؟ چون 20 تومن برای تو پولی بازدارنده برای تو نیست. بنویسید باش میخوام برم. دیدی با پلیس چجور حرف میزنه رو؟ ببینید به چی رسیدن. یعنی میخوام بگم عقلانیت اسلامی رو درک بکنیم. ما هر جا والا به پیر پیغمبر ضرر کردیم جایی بود که به اسلام عمل نشد، یا معذوریت داشتیم یا درست حسابی حرفش زده شد نشد فلان. شما فکر کردین مثلا اسلام میگه آقا یکی دزدی کرد دست قطع کن؟ فکر کنم سادگیه. 13 تا شرط داره. 13 تا شرط. یکیش اینه که گشنگی مثلا نباشه. یارو تو جامعه گرسنگی رو در نکرد، یارو داره میمیره گشنگی، بعد بین مرگ و معلومه اینو میدزده. تو تحریکی به دزدی نکنی. یعنی چی؟ مثلا پول بذاری روی چهارپای بذاری وسط پیاده رو. خب میگه تو خود داری مرض، مردم داری تحریک به گناه میکنی، باید بره در یه چیزی رو باز بکنه برداره. متوجه؟ یعنی چی؟ یعنی اون یه همچین دوزی دیگه، این یعنی پدر سوختگی دیگه. درست شو؟ میگه بگی انگشتاشو قطع کن خب که بفهمه حاضری حالا چقدر پول بده بره انگشتا برگرده. چرا تو عربستان دوزی نمیشه؟ هیچ. نگاه کنی برای که برخورده به اندازه یا استامینوفن ازت بگیرن پوستت کنده است، میان کدینه. مواد مخدر چیکار میکنن؟ کسی که جرأت داره. من یک چیزی باشه مشکل دارم واقعا، میدونم من وردا کلی داستان برام درست میکنن اینشا. من نمیپذیرم که وردا ببینی که اینا نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. اینا نمیتونن. ببینن یه نفر برگرده بگه مثلا فرض کن یه نفر یه بیماری مصری داره و میدونه آسیب میزنه به جامعه، بعد بگیم خب مریضه دیگه کار نمیکنه، بیا تو خیابون بچرخه، نباید اینو بگیریش؟ ما همه رو داره مریض میکنه دیگه. آیا اثرات اجتماعی نداره؟ آقا اصلا برخی از این نوع اعتیادها چون اصلا کلا عقل طرف از کار میندازه کارهای عجیب غریب میکنن. من میشناسم با مشت زده مادرشو کشته، بعد پدرش هم فوت شده بوده، مادرش دوباره ازدواج کرده، یعنی شوهر مادرش ناپدریش شکایت کرده زندان پسره. بعد یه خواهر برادرش رفتن کلی به قول رضایت دادن و اینجوری کردن، اومده بیرون خودش دیوونه شده. میگه من نمیفهمیدم اون لحظه. خب این آدم باید ول باشه، این زامبی باید ول باشه، تو بگی مریضه به چه استدلالی؟ بعد ول بکنیم ما نمیشه که سگو به یه ضرب المثل در مثل مناقشه ما توهین خوده نکنم، میگه سگو ول کرده سنگو چی بسته، یعنی چی؟ یعنی شرایط رو فراهم کنی برای بد شدن، مواد برش گیر بیاد به سهولت زیر 20 دقیقه نیم ساعت، خب بچه هیچ بازدارندگی هم براش نداشته. همین آدمی که تو ایران تو عربستان هم هست اونجا جیگر نمیکنه. آره سخنرانی من راحت تر میفهمم که میگه. خب بعد اون تو چطور اونجا چرا اونجا جیگر نمیکنه این کارو بکنه؟ آدم هست خودش برام میگه من این خلاف مثلا تو ایران انجام میدم اروپا میره میاد، گفت تو اروپا این کار نمیکنم. گفتم خیلی نامردی، خب خودش ایران چرا؟ گفت اونجا کسی اون کارو نداره، اونجا پدرمو در میارن اگه بگیرن، پوست طرف کنده است. شما چی فکر می‌کنید؟ قانون باید اسلام بفهم، قانون باید برای همه چی یکسان باشه. شما اگر اومدی قانونو برای این آدم کجش کردی برای اون، این اسلام
نیست.
ما ماسمال نمی کنیم بمیگیم نه اینجا آخه چون اینطور شد، نه امیرالمومنین ببین چطور برخورد میکنه با برادر خودش رو بریم. یکی از دختران امیرالمومنین میره از بیت المال یه گردنبند قرض میگیره، گردنبند تو بیت المال وثیقه میذاره به قول امروزیش بگیم، میاد برای عروسی سو حضرت امیر با خبر میشه، میفرماد اگر وثیقه نذاشته بودی اولین کسی بودی از بنی هاشم که دستتو قطع میکرد و میکرد. این عدالت رو لذت میبری، عشق میکنی. در کل کره زمین با امامت و پیامبری کار ندارم، کل کره زمین برید بگردید یه حاکم پیدا کنید. بالاخره امیرالمومنین امامت گفتم میذارم کنار، خب اسمتشون هم میذارم کنار، میگه قبول نداره یکی رو نداشت باشه. 5 سال حاکم بوده یا نبوده؟ همین ایران خودمون یکی از استاناش بوده. نه از تونس مصر تا ترکمنستان تحت حکومتش شد. ایران ما یکی چی؟ یکی از استاناش. 3 تا هم جنگ داخلی داشته. خیلی تو 5 سال 3 تا جنگ داخلی. 120,000 تا هم کشته. نسبت به جمعیت اون موقع 120,000 تا کشته الان خیلی زیاده. همه هم مسلمون کشته ها. حضرت میفرماد در حوزه حکومتی من 1 نفر باقی نمونده که گشنه سر زمین بذاره. یعنی تونستم اقتصاد ما معجزه کرده؟ اصلا انداخته اجدا شده؟ نه. پس شدنیه. من حرفم اینه سیره پیامبر، سیره علی ابن ابی طالب که دم دستتونه که یکی میتونیش انجام بدی. اصلا که اجدا نکردی بگی نه من اون اصفر نداری من میداشتم میکنم میکردم، نه دمه دست برو پیامبر چکار. پیامبر در جامعه مبعوث شد فساد از سر تا ته جامعه رو گرفته بود، همه جوره فساد اقتصادی جنسی کسافت بوت میپرستن مردم. حقوق بشر دختر زنده به گور میکردن. شما فکر کنید یکی از صحابه اسم نمیبرم برای بحث وحدت، این خودش میگه من مثلا دخترم وقتی داشتم چاله رو میکندیم اینجوری میکنه خاک میپاشید بالا، خب میگفت این دختر وقتی گذاشتمش تو چاله خاک و هر روز صورتم پاک میکرد، فکر کردنم باش بازی میکنم، خاک پاشته رو صورتم لای ابراهام گفت پاک میکرد. این چی بودن؟ خب اومده نه عصایش داشت نه رو آب را یه کاری کرده. همینا 30 سال دیگه ایران و روم و مصر 3 تا تمدن بزرگ دنیا رو گرفتن. و خدا وکیلی همین خوش معجزه است. چیه بعد اسم ایران اون موقع میدین یعنی چی؟ یعنی ابرقدرت. مصر اون موقع یعنی ابرقدرت، روم اون موقع ابرقدرت، 3 تا ابرقدرت بزرگ اون موقع بودن. انگار که الان بگی روسیه و چین اتحادیه اروپا و آمریکا رو گرفته در کمتر از 30 سال وسط بیابون، هیچی هم نداشته. چی داشته؟ 13 سال فقط فوش خورده تو مکه. 13 سال که تو مکه اصلا صداش به جایی رسید؟ رفت تو مدینه کل جنگ های پیامبر یه حروم لغمه دور افتادن، مزخرفات تو این کانال های برور میکنن برخی شما هم نمیدونید کل جنگ های پیامبر تو این 23 سال که 13 سال که جنگی نداشت اصلا کلن 1,000 تا کشته داشته، 1,100 در بدبیناترین حالا 1,300 تا. یک جوری میگن هیچ جنگی رو پیامبر شروع نکرده، همه ی جنگ ها
اون اول حمله کرد، ولی زادش ماچش کنه که شمشیر دستش گرفته. من اون دینو که شمشیر میخواد بزنه تو کلت میگه برو ماچش کن، من قبول ندارم. این داره قوه غضبمون چیکار میکنه؟
سرکوب میکنه. من این دینو به رسمیت نمیشناسم.
چه احمقانه است. اسلام چی میگه؟ میگه وقتی به تو تعدی شد فتدو به مثله، عین همون بزنش تا بفهمه یعنی چی، تا دیگه از این غلطا نکنه. کشت ازت، آدم کشت. کسی که آدم میکشه باید همیشه به این فکر بکنه 10 سال میرم زندان، اینو از این خیلی بدم میاد میصرفه، از این نباشه رو زمین. نه، بکشی مردی. آخر آیه این چقدر زیباست، میفرماد اجازه داری بکشی، ولی یه دم کشتی میتونی بکشی، اما خدا دوست داره کسایی رو که میبخشه. ببین چقدر قشنگه، یعنی بخشندگی موج میزنه. یعنی این خدا دوست داره کسی که میبخشه یعنی چی؟ یعنی ببخش، درست شد. اما اون حق محفوظه، تو نمیتونی ریسک بکنی. که شما الان میبینی صبح تا شب فیلمایی داره ساخته میشه در سینمای ما که موضوعش چیه؟ قصاصه. چرا؟ چون میخوای اینو بزننش. خیلی حرفه‌ای، بس فیلمای پربیننده، یک ربطی داستانش به قصاص داره؟ امکان نداره. قد حرفه‌ای دارن این کارا رو انجام میدن. برای چی؟ برای اینکه از اون ور فرمان رسیده. تو فیلم نامه اینو استفاده کن، انقدر تومن من بهت میدم. کاری ندارم فیلم میفروشه نمیفروشه. میبرمش این ور اونور دنیا، جایزه بهت میدم. معروفت میکنم. یه کاری میکنم تو دنیا، اینا میخواد دیده بشی. یا بشه. خب این عقلانی میگه یا ای صاحبان خرد، این حکم قصاص برای حفظتونه. اگه در بره آدم میخورن اون وقت. این چی؟ اما طرف فکر بکنه که اگه من این کارو بکنم کشته میشم، نمیارزه. ریسک انجام گناه باید چی باشه؟ بالا باشه، نه اینکه همیشه راحت بری بزنی که بکشی بباشه در بری. انگار نه، حالا 10 سال میم زندان. آره اصلا برخی از قوانین ایالتی ایالات متحده میگم فرق داره، یعنی مثلا اینجا بکشی 25 سال زندان داره، اون یکی ایالت 15 سال، 20 سال، یه چیزیه. مثلا طرف قرار میذاره با یارو میگه بیا تو کانزاس کارت دارم، اونجا میصرفه بکشم. ولی اینجوری الان داره فرار زندان نشون میده دیگه، زرت زرت دروف داره میشه آدم میکشه، یارو دست قطعه. خب خب یه نگاهی بکنی ببینی اون با منطق با عقلانی. بابا مگه اسلام از ما چی خواسته؟ اسلام یه آدم باش، میگه بخورید و بیاشامید، برید دنیا رو بچرخید، عشق و حال کنید، فقط مثل آدم. حق کسی رو ضایع نکنید. همونجوری که تو دوست نداری کسی حق تو ضایع کنه، و اونم دوست داره آدم باش. این همه نوشیدنی بخور، لا مصب، یه عرق نخور، اونم برات ضرر داره. برید مقالات انگلیسیشو ببینید اروپایی‌ها چی نوشتن. اینا نه، من همینو بخورم. بخور. چرا نمیفهمی بخور؟ ضرر داره. این همه خوردنی. الان من گفتم خب برو بخور، الان میگن رافی پور گفته عرق بخور. اصلا اینجور آدمای هستن اینا جونورای من کارا رو میکنن. خب آره کات میکنم، یه رافی میگه برو عرق بخور. بعد این همه خوردنی حلال، این همه خوردنی مخ آدم سوت میکشه اینقدر زیاده، یه گوشت خوک نخور. باید بره همینو بخوره که ما علمی الان اثبات شده انگلایی که داره، بیماریایی که به وجود میاره، چی کارش کن اینو؟ آقا بعضی ها هستن نگاه کن، بعضی فرما من خدا، بعضی فرما خدا نعوذ بالله، این شبه خوبیه جلاله، بعضی فرما خدا عقده‌ایه، من خدا نعوذ بالله داعشیه، دنبال میگه ملت رو بندازه تو جهنم. اونایی که جهنم میرن خیلی نفهمن، خیلی بیشورن، چون واقعا دنبال میگرده تو رو زورکی بفرسه بهش. ببین یه خوبی میکنی زبدر 10 مینویسه، ضریب 10 داره خوبیا، بدی یا ضریبش 1، بعد بدی رو یه هفته فرصت میده توبه کنی، خوبی رو سرزد میگه ثبت کنید، محرم ببخشید، ماه رمضان ببخشید، فاطمیه ببخش، روز عرفه ببخش، حرم امام حسین ببخش، حج ببخش. خب این خدا این که میگه جهنم خیلی نه آدم میگه چیه این؟ آخه بعضیا ببین عزیز من، بذار جهنم هم شبهش برات بگم. میگه آقا یه نفر اینجا 60 سال گناه کرده، اون طرف تا ابد بسوزه ظلمه.
شبه ندارین؟ گفتن توی بعضی تو سخنش این حرفو میزنن. به جواب تو بدم، من خود داعشیه، به جواب تو بدم عزیزم. اول اینکه آیه قرآن برخی هستن خالدین فیها ابدا، تا ابد تو جهنم. بله اینم داریم، بعضی به اندازه گناهشون رو ورچی میشن، عذاب میشن، عذابشون تموم میشه میره بهش. حالا اینجا رو گوش کن، بعضی مثلا نخ کاموا، نخ کاموا رو بعد از این سوراخ پریز بکن تو سوراخ پریز چیزی میشه؟ چه اتفاق نمیم؟ نخ کاموا نارساناست، بعضی اصلا همفاز آتیش نیستن، اصلا با برق میونه ای؟ هیچیشون نمیشه. خب اینی که میگن جهنم بر شیعه حرام است، بر شیعه حرام است نه بر محب. شیعه کسی که جا پای امیرالمومنین گذاشته، مگه جا پای علی تو آتیشه؟ میونه نداره با آتیش. محب بله، برخی از محبین هستن، امیرالمومنین میفرمان 300 هزار سال از عذابشون تو جهنم میگذره، بعد خدا به ما تا اجازه شفاعت میده، این عدالت. محب امیرالمومنین اما همه جو پدر سوختگی در آورده، مال مردم خورده. روی بحث یکی از ویژگی های شناخته یه سخنرانی کردم 5 جلسه به عنوان نفاق، اونو گوش کن چون مفصل میگم. یکی از روش های شناخت منافق محبت اهل بیت، میگه بغض به اهل بیت دارن. چرا؟ مگه اهل بیت چه بدی کردن که تو بغضش بشی؟ همینا رو میفهمم، مگه ما چه بدی کردیم که کس ما اصلا بدش بیاد؟ ما چیکار؟ ما که همش به مردم، به خدا خدمت کردیم. این امام حسن دو بار سه بار کل ثروتشو بخشیده، خب کی این کارو میکنه؟ کل ثروت. آقا امام حسن مجتبی رو دیدن که یک سگ مریضو نشونده بود جلو خودش، از سفره غذاش باز کرده برابر لقمه میگرفت میذاشت دهن مبارک خودش و تو دهان اون سگ. خب این برای چی بود از همش کردن؟ جز اینکه مرض تو ذاتت باشه همش کسی بدت بیاد، اون منافق. برخی از محبین هستن گفتیم چی؟ مال مردمو خورده، امیرالمومنین دوست دارم بعد برم بهش، گورو بابای تو هم که مال تو خوردم. ای چه عدالتی آخه؟ این پدرشون دوره در میره. آره اینجوری نیست عزیز من. خب بعضی هستن سیم مسی، سیم مسی میزنی این سوراخ برق و فازونول رو به هم وصل کنی چی میشه؟ داغ میشه، آب میشه. خود فیوز وقتی وصل بشه برق چی میشه؟ داغ میشه. این داغ شدن جهنمشه، داغ میشه، داغ میشه به اندازه که چی؟ بدی کرده، به اندازه که بسوزه. آفره بعد چی میشه؟ قطع میشه میره بهش. بعضی ها هستن من چی کار کنم؟ بعضی ها بخاری برقی هست میزنی عشق میکنه، میسوزه میسوزونه. به من یکی اومد گفتش آقا فلانی میره جهنم، گفتم نگو فلانی میره جهنم، بگو فلانی میره شمر. گویان چی؟ گفتم جهنم همین شمره، این بی پدر هم میسوزه هم میسوزونه. قرآن میگه وقودها الناس والحجاره، آتیش جهنم یه سری از آتیش جهنم هیزوماش سنگن، یه سریش آدم هن. یه شمر میندازن پدر همه در میاد. این بخاری برقی هم خودش داره میسوزه هم میسوزونه. خب این دیگه الالعبد دیگه تصمیم گرفته بابا خیلی باید یه نفر حروم لغم و عوضی باشه. اومد بالا سر امام حسین 12 نفر آمدن قبل از شهر، حضرت فرمود برید. خوب دقت بکنید، حضرت فرمود برو، تو اون کسی نیستی که میخوای این کار کنی، برو. 12 نفر جایزه داشت دیگه سره. بعد شم که رفت، ببینی عبارتون، حضرت فرمود که ببین تا الان هر کاری کردی و من یاران من کشتی دیگه، خانواده من زد، من از اینا اجازه شو میگیرم، این با من. تو چی کار داری؟ این با من. تو اون آدم نباش، برو. ببین دلش برای شمر میسوزه، میدونه میخواد بخاری برقی بشه، برو. گفت نه. گفت پس یه چیزی باشه. گفت من خون ازم زیاد رفته، یه دقیقه وایستم بغل کارتم. همین چی شد؟ یه دقیقه وایستا، یه دقیقه لام از سب وایستا، کار تمومه، نکن این کارو. گفت نه میکنم. ببین اومد چاقو رو گذاشت نبرید، دید معجزه رو، پیکر مطهر رو برگردن از پشت. ببین این خوب، این اصلا خود بخاریه دیگه، این میخواد بسوزه. خب این میگه خدا عادل، خودشه، این جهنم داره خودش با اینجا میبره با خودش، جهنم اصلا اینه. همین چی شد؟ اصلا دلیل اون شعله های آتش وجودی همچین هیزومیه، وقودها الناس والحجاره. میگم خدا داعشی این چه طرز برادر من عزیز من، یک حرفی من و شما بزنیم بعد این باعث بشه یک نفر بره بر مبنای چیکار کنه، گناه کنه. بله میدونم قصد شما اینه که جوانها رو به چی؟ به دین جذب بکنه، اما این راهش نیست. ببین الان من چجوری گفتم؟ از رحمت الهی گفتم، اما گفتم شمر نباش. هیچ کسی با حرف شنیدن من از دین زده نشد، بدین میلم پیدا کرد، اما این روش نیستش که خب ما خدای نکرده بیم برای یه چیزی یه جای دیگه خراب بکنیم. این کارو خراب میکنه، اون دنیا گردن میگیری. یه نفر میگه من گناه کردم، آی فلانی گفت، این دیگه اوج اشتباهه که ما گناه یکی دیگه رو گردن بگیریم. ولا تزر و وازرتن وزر اخرى، هیچ گناه کسی دیگر گردن نمیگه. خب چی کار میکنی؟ من خودم رو و شما رو توصیه میکنم که دقت کنیم رو صحبت ها، نمیدونیم بپرسیم، اشتباه کردیم بیایم اعلام کنیم، بگیم آقا من اون حرفی بود اون موقع زدم، اشتباه کردم. برعکس مردم خوششون میاد، نمیگن آدم بی سواده ها، ببین چی میگن، میگن این آدم اگر اشتباهش برسه میاد میگه، پس اون حرفایی رو که نیومده نگفته پس چیه؟ درسته. ببین مردم خوششون میاد، مردم یه مسئولی میاد عذرخواهی میکنه چیه؟ خوششون میاد، میگن باری کلا ما میفهمیم، بقیه هم باید عذرخواهی کنن نمیکنن. باری کلا به تو که این کارو میکنی. خب من با توجه به این موضوع گفتم بحث دینی رو هم بگید، فرقه ها رو هم بگید، همیشه تو راه سفارش میشد. فاطمی هم یک اشاره بشه، آتش نشانا اینطور فلان. من سعی کردم مجموعه از این نکات بشه و در این حال این شبهاتی که وجود داره رو سعی کنم جواب بدم. ببینید بزرگواران، تو آخر زمان زندگی سخته، هنر تو سختی بودن دیگه، اینم عادلانه است. میدونید دیگه بعد از ظهور امام زمان عجل الله ثواب نمازا و خوبی کردن ها خیلی میاد پایین. بله، برای اینکه خوبی کردن یه هنر نیست. همین چی شد؟ الان ثوابش بالاست، الان چشم از گناه بر. ببین اون خدایی که تو رو آفریده همون میلا رو اون تو وجودت گذاشته، میدونه چی آفریده، میدونه دیگه، میدونه شهوت برات غالب میشه. خب ابزار و پول پشت سر تو خراب کن، یه جا میبینی اون گناه، میبینی این فایل تو کامپیوترت باشه تو گوشیت باشه گناه میکنی، پاکش کن. میدونی آقا یک جا تنها باشی منجا به شکل دیگه چی میشه؟ گناه میشه. نکن، حیف تو. ببین نگاه کن، درسته ثواب کارهای خوب الان زیادتره، اما امکان انحراف هم چیه؟ بیشتره. عادلان است کاملا. اون موقع باز امکان انحراف کمی، روایت هم داریم که ثواب هم چی میشه؟ کم میشه. همه چی عادلانه است، درسته. یک جوانی که پدر و مادرش صبح تا شب لغت بهش میزن پاشو نماز، پاشو پاشو پاشو، فرق داره ثواب نمازش با اون جوانی که اومده به من میگه من میرم تو اتاق در قفل میکنم ضبط تا ته روشن میکنم که بابام نفهمه دارم نماز میخونم، این آهنگ تو نماز من ایراد نداره؟ میگم چرا بابا؟ میگه من توی خانواده بزرگ شدم با این چیزا مشکل دارن، سخنرانی شما رو شنیدم، حالا مثلا ول کنید حالا دارم نماز میخونم. خب بعد بابا طرف از فرانسه تماس گرفته، من اصلا بهت سم زد. طرفش این بود که آقا این صاحبکار ما فهمیده من مسلمون شدم، نه که مسلمونم و مسلمون شدم، عمدن شیفت کاری منو انداخته از قبل از نماز ظهر تا بعد از نماز مغرب و به من گفته اینجا ما دین نداریم، نماز بخونه نخته بیرون، من به این شغلم نیاز دارم. خب من فکر کردم از من میخواد بپرسه که آیا میتونم نماز بخونم یا نه، مثلا قضا کنم بعدم بخونم. مثلا میگم این سوال فقهیه، من فقیه نیستم، بدونمم جواب نمیدم. خب بعد گفت نه. چیه؟ حالا بند خودم کنارش بود، حالا اون صحبت ها چیز میکرد، گفتم چه؟ گفتش که من تو دستشویی پشت توالت فرنگی یه دونه نایلون قایم کردم، دستشویی رو میتونم برم، دستشویی هم دوربین که طبعا نداره، میرم اونجا کنار این توالت نایلون میندازم تو دستشویی نماز میخونم، تونتونم میخونم که این نفهمه، ظهرمو میخونم، میام دو ساعت بعد میرم عصرمو میخونم، والا بالاخره اونجا دستشویی اینجا این ایراد نداره. من خوشگم زد پشت تلفن، گفتم خدایا کجای راه فیلم ببین بابا کجا داره سیر میکنه، این کجا داره سیر میکنه؟ هرچی کار سخت‌تر ثوابش چی؟ بیشتر. در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار. این نه شهوتی مونده نه چی، یه خدا این نماز ها. هنر تو اونجاست که ببین، ببین خدایا میتونستم نگاه کنم، ببین آه خرجش همینه، ببین نکردم به خاطر تو. بعد ببین پات وای میستی یا نه. من خیلی سرتون رو درد ببونم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم همه این جوانایی که تو جمع هستن همه خوشبخت، سرزنده، سر و حال، سلامت، مؤمن، با نشاط، همه هم انشالله دوماد بشن، عروس بشن. انشالله دفعه بعد اومدیم یکی بچه بغلتون باشه. سلامتیش